ساعت 18:30 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست از پراگ. من رضا ولیزاده هستم و در 15 دقیقه آینده با یک مجموعه خبری شما را همراهی می کنم. وزیر اطلاعات ایران می گوید به زودی جزئیات دستگیری 14 روزنامه‌نگار ایرانی اعلام می شود. یک قاضی آمریکایی به یک بانک ژاپنی دستور داد 260 هزار دلار از موجودی‌های ایران را به خانواده‌های قربانیان انفجار خبار بپردازد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس می‌گوید گازوئیل مصرفی در ایران سرطان‌زاست. به این بخش خبری خوش آمدید. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه گفت جزئیات دستگیری اخیر 14 روزنامه‌نگار ایرانی به زودی اعلام می شود. وی توضیح بیشتری در این باره نداد. در روزهای اخیر 14 روزنامه‌نگار در تهران بازداشت شدند. این روزنامه‌نگاران در خبرگزاری ایلنا، روزنامه‌های آرمان، اعتماد، بهار، شرق و هفته نامه آسمان کار می کردند. از سوی دیگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روزنامه‌نگاران بازداشت شده را متهم کرد که با خارج از کشور ارتباط داشتند و به رسانه‌های خارج از ایران اطلاعات منتقل می‌کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر از مقام‌های قضایی ایران خواسته است روزنامه‌نگارانی را که در روزهای اخیر بازداشت شدند آزاد کند یا اتهام دقیق و معتبری برای زندانی کردن آنها ذکر کنند. خانواده‌های سربازان آمریکایی کشته شده در انفجار خبر 260 هزار دلار از دارایی‌های ایران در یک بانک ژاپنی را دریافت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک قاضی فدرال آمریکا به بانک توکیو میتسوبیشی UFJ دستور داده است تا بیش از 260 هزار دلار از موجودی‌های ایران نزد این بانک را به خانواده‌های 17 سرباز آمریکایی بپردازد که در انفجار سال 96 در خبر عربستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک مذکور با این اقدام مخالفت نکرده است. آمریکا این انفجار را به ایران نسبت می‌دهد، اما ایران با رد این اتهام القاعده را عامل آن می‌داند. یک عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه آلودگی هوای تهران به تهدیدی جدی برای سلامتی مردم تبدیل شده است گفت سوختی که در کشور مصرف می شود استاندارد نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان افزود گازوئیل موجود آلاینده های سرطانزایی مانند گوگرد و بنزن دارد که میزان آن در تهران بسیار بالاتر از حد استاندارد است. به گفته این عضو هیئت رئیسه مجلس، در تعدادی از پالایشگاه های کشور امکان تولید سوخت استاندارد وجود ندارد. شماری از زندانیان سیاسی بند 350 اوین در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نسبت به شرایط خطیر سلامت ابوالفضل قدیانی که به زندان قزلحصار تبعید شده است هشدار دادند. به گزارش سایت کلمه، در این نامه که به امضای 35 زندانی سیاسی رسیده است، با تاکید بر وخامت بیماری‌های مسن‌ترین زندانی بند 350، مسئولیت همه عواقب احتمالی به عهده کلیه مسئولین زیرربط گذاشته شده است. ابوالفضل قدیانی به دنبال انتقادات صریح از آیت الله خامنه‌ای در تاریخ 25 دی ماه گذشته از بند 350 اوین با دستور قاضی صلواتی به زندان قزلحصار تبعید شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مسببه هیئت وزیران برای ابقای سعید مرتضوی با حکم محمد رضا رحیمی را باطل کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی ضمن ابلاغ خلاف قانون بودن این مسببه، ادامه سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را غیرقانونی دانست. هیئت دولت طی مسببه اختیارات وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور مربوط به تامین اجتماعی را به محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور تفویض کرده بود. به گزارش فارس، با اقدام رئیس مجلس این مسببه در صورتی که توسط دولت اصلاح نشود باطل خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما میرسیم به مجله هفتگی صحنه که روایتی است رادیویی از اتفاقات و آثار نمایشی موفق هفته گذشته در سینمای ایران و جهان. صحنه را بابک غفوری آذر تهیه میکند.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
ص
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. در این شماره از تازه ترین تحولات جشنواره‌های سینمایی و نمایشی داخل و خارج از ایران خواهید شنید. دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده با من بابک غفوری آذر همراه باشید.
سینمای ایران
سرانجام پس از فراز و نشیب‌های فراوان 31مین جشنواره فیلم فجر از روز چهارشنبه طی مراسمی در تهران آغاز شد. جشنواره‌ای که برخلاف وعده‌های مدیرانش مبنی بر تغییر نکردن تصمیمات و برنامه‌ها بارها شاهد اضافه و کم شدن فیلم‌ها و برنامه‌های مختلف بود و از نظر نحوه انتخاب فیلم‌ها و اعتراض‌ها و حاشیه‌های بعدش دست کمی از دوره‌های پیشین نداشت. با اتفاقاتی که سینمای ایران در یک سال گذشته پشت سر گذاشت و حاشیه هایی که در دوره پیش جشنواره نسبت به مضمون تعدادی از فیلم ها پیش آمد، مدیران سینمایی در دوره اخیر جشنواره فجر کوشیدند با حذف چند فیلم و ایجاد تغییراتی در چند فیلم دیگر از حساسیت ها بکاهند. آنچنان که محمد حسینی وزیر ارشاد در آستانه جشنواره به صراحت گفته است که امسال مورد حساسیت برانگیزی در جشنواره وجود ندارد. به این ترتیب جشنواره فجر به استقبال 31مین دورش می رود، در حالی که از میان نامهای شناخته شده نسل قدیم فیلمسازان ایرانی تنها داریوش مرجویی با ساخته تازه‌اش حاضر است. از میان سایر فیلمسازان حاضر که کنجکاوی هایی نسبت به تماشای محصولاتشان وجود دارد، می توان به بهرام توکلی اشاره کرد که در سالهای اخیر با فیلم هایی چون اینجا بدون من و پا برهنه در بهشت توانسته نگاه ها را به سوی خود جلب کند. فیلم تازه او آسمان زرد کم عمق هرچند در ابتدا نامش در فهرست فیلم‌های پذیرفته شده نبود، اما در یکی از تغییرات برنامه‌ها و هم وارد بخش مسابقه سینمای ایران شد و هم به عنوان یکی از فیلم‌های ایرانی بخش مسابقه بین‌الملل انتخاب شد.
حالا بریم اینکه پاویسین تو خیابون دیر میشه درشو میبندن. آخر زن دیده اول زندگی و شوهرش بگه باید نمیان مسافرت؟ خب نه یا به درک، من بلیط قطار گرفتم مهران نه میگه نمیام.
من اشتباه کردم آقا حمید، شما ببخشید.
اصلا چی؟ یه الان جلو تو داره اینجوری میگه آقا حمید ببخشید اشتباه. اینا الان بالای پله ها گند زد به کلام
بابا نه. چیزی نشده.
خودت خودت میشه نمیفهمه چی داره میگه.
مگر اینکه یارو واسه در روز اومده گند زده به کلام من میگه برو زنگ بزن بگو ببخشید این برای صورتمو گند زدی بیام برام گو بزن.
آدمم که بلد نیست حرف بزنه
میگه برو ببین دیگه.
جشنواره امسال در میانه منازعات حوزه هنری و سازمان سینمایی برگزار می شود که در هفته‌های اخیر به نظر می رسد با دخالت وزیر ارشاد از شدت این منازعه کاسته شده است. آنچنان که تمام تولیدات امسال حوزه هنری در بخش‌های مختلف جشنواره پذیرفته شدند. مهمترین آنها ساخته تازه مازیار میری با نام حوض نقاشی است که در آن شهاب حسینی و نگار جواهریان نقش زوجی جوان با اختلالات ذهنی را بازی می‌کنند.
الان دیره، باید بیان مدرسه
دارم. من هر روز دارم با 700 بچه سرو کله میزنم، زبونشون رو بهتر از تو میدونم عزیز دلم. من خودم باش حرف میزنم.
تو یه چیزی بگو.
در اکران سینماها نیز شورای صنفی نمایش خبر داده که تصمیم گرفته حواله اکران فیلم پله آخر ساخته علی مصفا را سرانجام به سینما آزادی بدهد. این تصمیم به دنبال اکران دو فیلم گیرنده و دوباره با هم در سینما آزادی گرفته شده است. دو فیلمی که با تصمیم مستقیم وزارت ارشاد و با وجود مخالفت شورای صنفی در سینما آزادی اکران شدند و به نظر می‌رسد شورای صنفی به دنبال زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال پرداخت خسارت از سوی حوزه هنری به تعدادی از فیلم‌هایی که از اکران در سینماهای نهاد محروم شدند، تصمیم به دادن حواله اکران پله آخر گرفته است.
سینمای جهان
از هفته آینده 63مین دوره جشنواره فیلم برلین کار خود را آغاز می‌کند. جشنواره‌ای که به عنوان یکی از 3 جشنواره معتبر دنیا امسال شاهد نمایش فیلم تازه‌ای از جعفر پناهی خواهد بود که این بار آن را به طور مشترک با دوست قدیمی‌اش کامبوزیا پرتوی ساخته است. فیلمی که بر اساس خلاصه داستان منتشر از آن داستان مواجهه نویسنده‌ای در تنهایی با چالش‌ها و مشکلاتش است و در شمال ایران فیلم برداری شده. دیتر کاسلیک مدیر جشنواره برلین روز دوشنبه گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره چگونگی ساخته شدن این فیلم گفته که از نحوه ساخت این فیلم مطلع نیست و یک کمپانی پخش کننده بین‌المللی زمینه حضور آن را در برلین فراهم کرده. آقای کاسلیک همچنین خبر داده که برای پناهی و پرتوی به عنوان سازندگان فیلم دعوتنامه فرستاده شده، اما نمی‌داند که آیا آنها اجازه حضور در برلین را پیدا می‌کنند یا نه. جشنواره برلین امسال شاهد حضور شیرین نشاط، فیلمساز ایرانی فعال در خارج از کشور، به عنوان یکی از داورانش هم هست تا به این ترتیب جریان غیر رسمی سینمای ایران این بار بیش از ساخته‌های رسمی از داخل ایران نام این کشور را نمایندگی کند. اما در آمریکا اهدای جوایز انجمن‌های بازیگران و تهیه کنندگان باعث جلب دوباره نگاه‌ها به فیلم آرگو شد. فیلمی که در این دو جایزه از سایر فیلم‌ها موفق‌تر بود. آرگو در جوایز انجمن تهیه کنندگان جایزه بهترین تهیه کننده سال را گرفت و در جوایز انجمن بازیگران جایزه بهترین گروه بازیگری را دریافت کرد. And the actor goes to the cast of Argo. I can't believe I'm standing in the place where Daniel Day-Lewis just was. انجمن بازیگران البته جایزه اصلیش در رشته بهترین بازیگر مرد را به دانیل دی‌لوئیس داد تا پس از جایزه گلدن گلوب پیشبینی‌ها درباره احتمال اهدای جایزه اسکار به این بازیگر پرتوان انگلیسی افزایش یابد. جنیفر لارنس بازیگر جوان هم به خاطر فیلم کتابچه امیدبخش جایزه بهترین بازیگر زن را گرفت که تا حدودی برخلاف پیشبینی‌های اولیه بود. پس از جوایز این دو انجمن مهم، حالا نگاه‌ها معطوف جوایز انجمن کارگردانان در هفته پیش روست تا تصویر روشن‌تری از برآیند احتمالی برندگان اسکار امسال به دست آید. در اکران سینماها کمدی اکشن هانسل و گرتل شکارچیان جادوگر در اولین هفته اکران پرفروش‌ترین فیلم آمریکای شمالی شد. این فیلم با بازی جرمی رنر با آنکه با 19 میلیون دلار صدر نشین شد، اما عملکردش چندان مطابق پیشبینی‌ها نبود. My name is Gretel and this is my brother Hansel. I'm not going to have you telling me what to do. How do you best kill a witch? اما شکست خورده اصلی این هفته تریلر جنایی پارکر با بازی جیسن استیتم و جنیفر لوپز بود که با وجود امیدواری ها تنها 7 میلیون دلار فروخت و در رده پنجم قرار گرفت. Civilized people need to follow rules. I don't steal from people who can't afford it. I don't hurt people that don't deserve it. Most importantly, if you say you'll do something and you don't, we made a deal. اما در اکران بین‌المللی جانگوی آزاد شده فیلم تازه کوئنتین تارانتینو محبوب‌تر از بقیه است و در 54 کشور نزدیک به 50 میلیون دلار هفته پیش فروش کرد. مجموع فروش جهانی این فیلم با حساب بازار آمریکای شمالی به رقم 258 میلیون دلار رسیده است. تئاتر. جشنواره تئاتر فجر هفته گذشته روزهای اوجش را پشت سر گذاشت و با آنکه در مواردی شاهد استقبال بیش از اندازه و البته بی‌نظمی‌های فراوان بود، اما به نوشته برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری ایسنا، نمایش‌هایش به نسبت دوره‌های گذشته از نظر کیفی کمتر توانستند رضایت منتقدان را جلب کنند. برنامه‌های جشنواره تئاتر فجر در حالی برگزار شد که مجموعه تئاتر شهر تهران به عنوان مهمترین مجموعه نمایشی ایران شاهد جشن گرفتن 40 سالگیش بود. در آخرین مورد از بی‌نظمی‌های جشنواره تئاتر فجر، ساعت برگزاری مراسم اختتامیه آن هم تغییر کرد و قرار است این مراسم به جای بعد از ظهر روز پنجشنبه صبح این روز در تالار وحدت تهران برگزار شود. در این مراسم علاوه بر اهدای جوایز گروه‌های برگزیده، قرار است نشان دولتی درجه یک فرهنگ و هنر توسط محمود احمدی نژاد به عزت‌الله انتظامی، جمشید مشایخی، داوود رشیدی، ژاله اولو و محمدعلی کشاورز اهدا شد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.